که چرا مثلا اون خبرنگار داری این سوال ازش میکنی، چه قصدی داره؟ یعنی یه مقدار مهارت‌های حوزه ما هم هستش، یک جور ایجاد اطمینان کردن یا یک جور جنجال‌های بیهوده راه نینداختن سر برخی مسائل که بتونیم اطمینان جلب بکنیم برای که به این جور سوالات پاسخ داده بشه. این سوالا در فضای رسانه ما سالهای خیلی قدیمی نیست، سالهای جدیدیه.
بله.
من میخواد برخی از تهیه کنندگان یا برخی از دست‌اندرکاران سینما عادت ندارن. شما همین الان اگه از خیلی از بازیگران چهره یا غیر چهره بپرسید دستمزدتون چقدر بوده، جواب نمیده.
بله.
در همین سازمان خود ما هم اگر بپرسین از فلان بازیگر که برای فلان مجموعه تلویزیونی چقدر گرفتی، جواب نمیده. یعنی ببینید اینا چیزیه که نیاز به کارهای رسانه‌ای داره. یه جور اعتمادی باید به وجود بیاد بین رسانه و مصاحبه شوندگان خودش که در اینجا حالا اهالی سینما یا هنرمندا هستن، که اونا بتونن این اطمینان رو به هم داشته باشن که بتونن راحت بیان کنن. ضمنی که خیلی ها میگن خب حالا گیرم که من جواب این سوال رو دادم، آیا همکار منم جواب میده؟ واقعا چند تا از تهیه کننده هستن که اگر همچین سوالی ازشون پرسیده بشه جواب بدن؟ من میگم تعداد بسیار اندکی، شاید هیچ کدومشون جواب ندن. یعنی از اون طرف هم باید یک جور عزم جدی یا یک جور در واقع تعاملی بین خودشون باشه که واقعا تصمیم بگیرن که اگه قرار شفاف سازی بشه
همه
این کار رو
بله.
انجام بدن، تا بعد برسیم به اون موردی که من به شما گفتم که ما سامانه هایی داشته باشیم یا پایگاه هایی داشته باشیم که این اطلاعات رو خیلی به وضوح در واقع بله در اختیار قرار بدن و همه بتونن از اون استفاده بکنن.
درسته. متشکرم از شما. ارزیابی کنم از جشنواره بفهمید جناب دقیق که تا امروز به چه صورتی بوده؟
تا امروز به نظر من حضور فیلمسازان جوان قابل توجه، اینکه در آستانه و در واقع ورود آغازین جشنواره به دهه پنجم حیات خودش ما با یک سری از فیلمسازای جوان روبرو هستیم که وارد شدن و تجربه های خودش رو نشون میدن. به نظر من از بین این نسل جدید میتونیم شاهد فیلمسازانی باشیم که احتمالاً در دوره های بعد فیلم های بسیار بسیار بهتری خواهند ساخت. به ویژه دو فیلمساز خانوم برای نخستین بار کارشون رو تو این دوره از جشنواره دیدیم که اونم باز به نوبه خودش قابل توجه هستش.
درست. خیلی متشکرم از شما که تشریف آوردین به غرفه رادیو اقتصاد. سپاسگزارم. مطلبی که عنوان فرمودین قطعا مورد توجه شنوندگان عزیزمون واقع میشه. ممنونم و با شما خداحافظی
می‌کنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد. پردیس ملت، محل برگزاری 41 جشنواره بین المللی فیلم فجر. صنعت سینما شبکه رادیویی اقتصاد.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioeqtesad.com
radioiqtesad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
اینجا قانون احتمالات چی میگه؟ قانون احتمالات میگه هر هزار سال یک بار یکی مثل من پیدا میشه که یکی مثل تو نصیبش میشه. من کیم؟ لیلا و لیلا کی؟ هر دو یک روحی اندر دو بدن نازنینم چیکار کنم؟ به اندازه کافی باش بایستم. حالا وقتش رسیده که به خوبه اجازه بده که از کار ازش جدا کنیم.
پرداختیم به فیلم هفت بهار نارنج که صحبت کردیم با جناب آقای میرمهرابی راجع به این فیلم، به کارگردانی فرشاد گلسفیدی و تهیه کنندگی محمد کمالی پور. جناب آقای مهرابی پور، بپردازیم به روایت ناتمام سیما.
فیلم روایت ناتمام سیما به کارگردانی آقای علیرضا صمدی. اینم جز اون فیلم‌هایی بود که روزهای گذشته گفتیم بعضی فیلم‌ها پربازیگرترن و از منظر بازیگر غنی هستن.
بله.
و این آورده خاصی نیست برای هیچ فیلمی، ولی میتونه کمک کنه به کارگردان که سرشک بده به فیلمش و شخصیت پردازی بهتری بکنه و اینها. ما یک فیلمی داشتیم روز اول جشنواره به اسم استاد که بحث جنبشی بود که در فضای مجازی مطرح شد. اینجا ما یک ورژن دیگه‌اش رو داریم می‌بینیم. ما با شخصیتی مواجه هستیم در فیلم که داره زندگیشو می‌کنه، آدم موفقی هست و از یک نقطه به بعد اتفاقی که در فضای مجازی شایعه‌ای که پخش میشه، این مسیر زندگی این آدم رو عوض میکنه.
بله.
اینم از اون فیلمایی که یه خطیاش جذابه یه خطیاش بفروشه، ولی سر و شکل و ساختار سینمایی خیلی مهمه. از یه جایی به بعد فیلم وارد دیگه فضای شعار و شعارزدگی و بیانیه‌های روانشناسی و اجتماعی و این بحثا وارد میشه، که جالب اینجاست کارگردان فیلم در مورد این نکته گفته بود که این بلا رو تهیه کننده سر فیلم من آورد. یعنی شما ببینید قصه دیگه از مسیرش خارج میشه. بله. از جایی، ولی باز به عنوان یک اثر سینمایی چون قصه داره، شخصیت پردازیش حدود اولیه رو تونسته رعایت کنه، مخاطب تا آخر میبینه فیلم رو. یعنی از اون جنس فیلم هایی نیست که خب کلافه کنه و خسته کنه فیلم رو. به هر حال آره، جزء فیلمی هست که ترکیب بازیگرانش و قصهش تا انتها مخاطب رو همراه میکنه و میتونه تو اکران هم حالا تا یه حدی دیده بشه. این دومین فیلمو دیدیم. در مورد بقیه فیلم ها حتما روزهای آینده صحبت خواهیم کرد
ان شاء الله. تو فیلمی که امروز اکران شد و اکران خواهد شد، کاپیتان و گل های
باورده.
بله. باورده که ان شاء الله فردا بتونیم در صحنه سینما راجبشون گفتگو کنیم. خیلی متشکرم آقای مهرابی، سپاسگزارم، با شما خدافظی می‌کنم. همچنان لطفا ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد.
ممنون.
ما در این لحظه در برنامه صنعت سینما دعوتتون میکنم بشنوید صحبت‌های خانم زهره سیاه‌پوش، طراح چهره فیلم هفت بهارنارنج.
راجب کار که یه کار ملودرام خیلی عاشقانه و خیلی رئال بود به لحاظ کار من، درسته که حالا گیریم خیلی گیریم رئال و در جهت پیش برده فیلم نامه و کار بود، ولی خب به هر حال چالش های خودش رو داشت. شخصیت هومن حاجی عبداللهی کاراکتر پردازی شده بود، ولی بقیه خیلی رئال و حتی ما خب برای همین که سعی کردیم که گیریمی باشه که آقای مسیریان خسته نشه، گیریم اذیت کننده نباشه، همراه باشه به جای اینکه بخواد انرژی از بازیگر گرفته بشه. من چون همسر آقای گلسفیدی هستم، از روز اولی که فیلم نامه بهشون پیشنهاد شد گفتن خودشون هم به خاطر که خب خیلی فیلم برداری رو دوست داشتن، اینقدر فیلم نامه رو دوست داشتم، من خودشون هم دوست داشتم، گفتم این فیلم نامه حیفه که کار نکنی و واقعا دوست داشتیم فیلم نامه رو و تا جایی هم که میشده فکر میکنم که تونسته با توجه به این که خب به هر حال تایم بالا آقای نسیلیان نمیتونست کار کنه، بودجه کار طبق چیزی که گفتن خب محدودیت های خودش رو هم داشت، ولی فکر میکنم تمام تلاش و تمام اون چیزی که میشد رو پیاده کرد.
ما تا لحظات دیگر در برنامه صنعت سینما میپردازیم به موضوع اصلی برنامه، ضرورت شفاف‌سازی در حوزه تولید، توزیع، اکران و تأثیر بر اقتصاد سینما، در همراهی با آقای دکتر مصطفی محمودی. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به غرفه رادیو اقتصاد.
به نام خدا، درود بر شما، درود بر تک تک شنوندگان و مخاطبان برنامه صنعت سینما که الان دارن رادیو اقتصاد رو میشنون. خوشحالم که در هفتمین روز از 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر باز هم فرصت دارم دقایقی رو با شما و شنوندگانتون باشم.
سپاسگزارم از شما. امروز راجع به ضرورت شفاف‌سازی در حوزه تولید، توزیع و اکران صحبت می‌کنیم و تأثیر رو بر اقتصاد سینما. بله. موضوع مهمیه که فکر می‌کنم جالب توجه هم باشه برای شنوندگان.
خیلی خیلی زیاده. ما در فرهنگ عامه خودمون، روابط فرهنگی خودمون، در اخلاقیات خودمون همواره داستانها و ضرب المثلها و اصطلاحات زیادی رو به طور روزمره مرور میکنیم راجع به شفافیت. مثل آب زلاله، این کف دست میمونه و و و خیلی چیزهای دیگر. اما متاسفانه این شفافیت که میگم طرز زیادی با فرهنگ رفتاری ما، با فرهنگ اخلاقی ما گره خورده، در سینما ایران اصلا و اساسا محلی از اعراب نداره. سال هاست که ما این خواسته رو داریم مطرح میکنیم که حساب کتاب تولید فیلم رو باید دستاندرکارانش مشخص کنن، چون این مسئله شفافیت مالی میتواند به تصمیم گیری ها کمک کند، میتواند به برنامه ریزی ها در حوزه تولید، در حوزه پخش، در حوزه اکران کمک بکند، سیاست گذاری های بلند مدت توجه بکند. ما سال هاست که میبینیم و میشنویم مثلا مسئله بودجه سالانه برای نهاد سینما، مشخصا وزارت ارشاد و سازمان سینمایی، یک عددیه که همه اعلام میکنن این عدد عدد کافی نیست. واقعا هم کافی نیست. اما معیارها چیست؟ یعنی ما بر چه اساسی میایم محاسبات خودمون رو انجام میدیم؟ حالا اون در بخش دولتی، مثلا ما در سازمان سینمایی میخوایم برای سال آینده 20 تا فیلم با این مضامین بسازیم. بر چه اساسی محاسبه میکنیم که به یک عددی میرسیم و اون عدد رو میایم در ردیف بودجه میگنجانیم؟ آیا این محاسبات محاسباتی است که مشخصه بر اساس جداول تدوین شده داره جلو میره؟ ما تو همه حوزه ها، حوزه پوشاک، حوزه مواد غذایی، سیفیجات خاربا، میبینیم جدول دارن. آقا مثلا ما پیاز رو از تولید کننده داریم میخریم، اینقدر واسط میاد، اینقدر میکشه رو قیمت تا بله. مثلا به میدان تره بار برسه میشه این قیمت
مشخص.
یعنی یک جدولی داره که شما از ابتدا تا انتها میتونی اون جدول رو تحلیل بکنی، ببینی کی سود کرده، کی ضرر کرده،
ماله.
کی بیشترین نفع رو برده، کی بیشترین ضرر نداره، کی بیشترین زحمت رو کشیده و کمتر برده، کی کمترین زحمت رو کشیده و بیشترین سود رو برده. همه اینا تو اون جدول به دست میاد. آیا در سینمای ایران ما همچین چیزی داریم؟ تو این 7 روز با دستاندرکاران مختلف در سینمای ایران صحبت کردیم، از طریق گزارش ها، از طریق اخبار هم حتما مردم متوجه شدن. اما نکته‌ای که وجود داشت، ما دیدیم اعداد و ارقامی که اعلام میکنن فاصله خیلی زیادی با هم داره. خاطرتون باشه چند روز پیش با مسعود نجفی مدیر رابطه‌ای جشنواره صحبت کردیم، خودش مستندسازه، یه عددی رو گفت، آقا من با 100 میلیون تومان فیلم مستند میسازم، در حالی که الان ما اخباری داریم که با 100 میلیون تومان فیلم کوتاه هم نمیشه ساخت.
بله.
اینها همون مشکلاتی است، نقطه ابهام هایی است که ما داریم در سینما ایران میبینیم در حوزه تولید. آقا قیمت یه بازیگر چقدره؟ چه جوری میشه که یه بازیگر میاد در یک فیلمی در بخش خصوصی مثلا 200 میلیون تومان میگیره، اما همون بازیگر وقتی که فیلمی در بخش دولتی داره ساخته میشه یه دفعه دستمزدش میشه 2 میلیارد تومان؟
بله.
اساسش چیست؟ چرا باید مثلا بخش دولتی دورریز داشته باشه پولش؟ چرا اینقدر باید هزینه بکنه؟ رو چه معیار و میزانی؟ ایزن ما میبینیم تو بحث فیلم برداری، طراحی، تولید، تو همه چیز اتفاق میفته. یا برعکسش میبینیم فیلم داره ساخته میشه، میخواد بیا تو حوزه اکران و پخش، یه دفعه چنان تبلیغات عجیب و غریبی در حوزه شهری و رادیو و تلویزیون اتفاق میفته برای یک فیلم که شما هر جوری با ماشین حساب میای محاسبه میکنی میبینی جور در نمیاد با فروش فیلمه.
مالی.
یعنی فکر بکنیم طرف مثلا چندین و چند تبلیغ عرشه پل گرفته، اونهایی که حالا تو حوزه تبلیغاتن میدونن دیگه، پلهای عابر پیاده و پلهایی که ماشینا رد میشن، تبلیغات بزرگ، استندهای بزرگ، اینا خب خیلی گرونه.
درست.
در جداول سازمان زیباسازی، خب این هزینه‌اش از کجا اومده و آیا به برگشت بودجه فکر شده؟ تمام اینها ما میبینیم چه فیلم شکست بخوره، چه فیلم موفق بشه، هیچ وقت ازش سخنی به میان
نمیاد.
سامانه های شفافیت رو میبینیم تو چند سال اخیر داره فعال میشه تو کشور ما، تا جایی که الان در حوزه مثلا مجوزهای کسب و کارم میبینیم دیگه سامانه یک پارچه راه افتاده، هر کسی میتونه بره اونجا و شفاف اطلاعاتشو بارگذاری کنه، بررسی بشه. چرا تو حوزه سینما اتفاق نمیفته؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک جدولی رو منتشر کرد در دوره ریاست حسین انتظامی و رفت به سمت شفاف سازی در سازمان سینما، یعنی هر 3 ماه یک بار، 6 ماه یک بار و سالی یک بار می اومدن می گفتن آقا ما اینقدر پولی که گرفتیم در مثلا انجمن سینمای جوان، در بنیاد فارابی، در مرکز سینمای مستند تجربه، خرجمون این شد.
بله.
جشنواره ها اینقدر خرج کردیم، دستمزد مثلا جشنواره هامون این اعداد شد و اون وقت میشد تحلیل کرد یا برای فلان فیلم اینقدر پرداخت کردیم، بر اساس اون تحلیل کارهای استراتژیک انجام داد، کارهای راهبردی انجام داد. چرا اتفاق نمیفته؟ فکر میکنم که مبحث بعدی ماست که باید راجبش صحبت کنیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. لطفا همچنان همراه باشین و برنامه صنعت سینما میپردازیم، باسم به همین موضوع مهم، ضرورت شفاف سازی در حوزه تولید، توزیع، اکران و تاثیر اون بر اقتصاد سینما. صدای ما را از پردیس ملت میشنوید، محل برگزاری 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر. همچنان همراه شما هستیم با برنامه صنعت سینما و موضوع ضرورت شفاف سازی در حوزه تولید، توزیع، اکران و تاثیر بر اقتصاد سینما، در همراهی با آقای دکتر مصطفی محمودی، منتقد سینما. آقای دکتر، سوالی که اینجا مطرحه اینه که حالا این شفاف سازی یا عدم شفاف سازی چه ارتباطی داره و چه تأثیری داره به اقتصاد سینما؟
سوال خوبیه. در یک کلام بخوام جوابتون رو بدم، اینگونه میتونم تعریف کنم که موجب تنظیم بازار میشه. اولا از ورود پولهای سرگردان جلوگیری میکنه.
بله.
خیلی ها با این دیدگاه که مثلا سینما یه فیلم جمع جور مثلا میشه با این تومن ساخت، میان وارد این عرصه میشن و بعد میبینن که نه، مشکل و چیز دیگه است، جای دیگه است. خیلی ها فکر میکنن اگر مثلا سرمایه زیادی رو بیارن در حوزه تولید یا اکران، چندین برابر برداشت میکنن، بی حساب کتاب بی ضابطه میان و پول میریزن و اون نتیجه که لازمه رو نمیگیرن. این اتفاق چیه؟ اتفاقیه که ناشی از عدم شفافیت در حوزه در واقع تولید تا اکران میفته.
بله.
حالا ما اگر فکر بکنیم که این شفافیت وجود داشته باشه، یعنی اون جداولی که در بخش قبلی عرایزم خدمت شما گفتم وجود داشته باشه. مثلا فکر کنید بیمه تکمیلی، شما وقتی که میخواید برید یک جای از یک خدمات پزشکی استفاده کنید، یک جداولی وجود داره.
بله.
راجع به این که بیمه های تکمیلی چند درصد رو میتونن بپردازن و این جدول یک عدد ثابته.
بله.
یعنی شفافه و شفاف سازی شده. این جدول اگر وجود داشته باشه، بازار میتونه به تنظیم مناسبی برسه، یعنی من بدونم با این مقدار پولی که دارم نمیتونم وارد حوزه سرمایه گذاری و تولید بشم، یا نمیتونم وارد حوزه اکران بشم، یا برعکس اصلا با این مقدار پول زیادی که دارم میارم و مشاوره اشتباه بهم داده.
بله.
شده، مشاوره غیر شفاف با دلایل مختلف داده شده، بله، میتونم مثلا 3 فیلم رو سرمایه گذاری کنم نه یه دونه فیلمو، یا میتونم راجع به 5 فیلم بیام در حوزه تبلیغات اکران و پخشش ورود کنم نه 2.
بله.
فیلم. همه اینها باعث میشه که ما بتونیم در برنامه ریزی هامون برای تولید، برنامه ریزی هامون برای تبلیغات، برنامه ریزی هامون برای پخش، برنامه ریزی هامون برای اکران موفق واقع بشیم. یه اتفاقی که میفته، حالا ما شفافیت تو تولید داریم نگاه میکنیم، نگاه کنید خیلی از پردیس‌های سینمایی داره تو این سالها در تهران شهرهای مختلف ساخته میشه. یه سری از این پردیس‌ها کاملا موفقن.
بله.
یه سریشون اصلا موفق نبودن.
درست.
چرا؟ اونهایی که موفقن اومدن همه جوانب رو دیدن، شفاف عمل کردن و احتمالات مختلف رو سنجیدن. اونهایی که موفق نبودن، شما الان تو تهران هم هست میگم، تو خیلی از شهرها هم میبینیم سینماهاشون خوابیده تو پردیس، بخشای تجاریشون داره کار میکنه. این یعنی اتفاق و برنامه ریزی که با دید بسته صورت گرفته و ناشی از چی بوده؟ ناشی از عدم شفافیت بوده. یعنی طرف شنیده اگر مثلا این میلیارد تومن بیای تو این زمین سرمایه گذاری کنی، 4 تا 5 تا 7 تا سالن بسازی، 100 تا مغازه هم بسازی، دیگه پول رو پول میذاری.
بله.
بعد عملا خب میبینه مثلا بعضی موقع اون بخشای تجاریش نمیفروشه، سینماش داره کم و بیش میفروشه. برعکس بعضی جاها سینماش نمیفروشه، بخشای تجاریش داره میفروشه. چرا؟ برای اینکه یک جدولی نداشته، برای اینکه یک شفافیتی وجود نداشته که این بابا بیاد یک دفترچه رو بخونه ببینه خب من تو این موقعیت با این وضعیت، موقعیت جغرافیایی رو دارم عرض میکنم، اگه قرار باشه این پول رو خرج کنم آیا اساسا درست یا غلط.
بله.
و بعد میبینیم آثار زیانبارش کجاست. آثارش اونجاییه که طرف میتوانست به راحتی بیاد این هزینه رو در بخش دیگه مملکت صرف بکنه و مورد استفاده قرار بده و اقتصاد مملکت در بخش دیگه‌ای بتونه منتفع بشه از این سرمایه گذاری. آورده توی صنعت سینما، صنعتی که روابط مالیش کاملا غیر شفافه و حالا زمین هم خورده.
درسته. بحث خیلی مهمیه و فکر میکنین آقای دکتر چقدر فاصله داریم تا این شفاف سازی تو صنعت سینمای ما به حقیقت جای خودش رو داشته باشه؟
ببینید بخش دولتی به نظر من میبایست با جزئیات این رو منتشر بکنه. میگم تا دوره آقای حسین انتظامی اتفاق میافتاد، بعد بله. از ایشون حالا در دوره جدید و حضور آقای خزایی به عنوان رئیس سازمان سینمایی این اتفاق کم رنگ شده. آقا تمام نهادهای دولتی
بله.
که در امر تولید تا اکران فیلم فعالن جزئیات رو منتشر کنن، قراردادها منتشر بشه. این شفاف سازی اگر به صورت درست و جامع
بله.
از طرف بخش دولتی در حوزه سرمایه گذاری فیلم صورت بگیره، سرمایه گذاری عام عرض میکنم یعنی بله. تولید یا اکران فرق نمیکنه، اون موقع بخش خصوصی میتونه بیاد خودش به این تنظیمات برسه، یعنی خودش رو هماهنگ کنه، یا حالا بیاد بر اساس داشته های خودش تصمیم بگیره که آقا دولت داره اینقدر خرج میکنه
بله.
من با داشته های خودم چقدر خرج کنم. گام اول به نظر من اینه که دولت بیاد این خطر رو بپذیره. به هر حال شما اومدی مثلا امسال 300 میلیارد 200 میلیارد تومان خرج کردی، 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا فیلم ساختی، حالا فیلمت فروختی یا نفروخته، به هر حال باید بیای بگی که آقا سرمایه گذاری من، این پولی که از بودجه عمومی مملکت ورداشتم، درست بوده یا نبوده.
بله.
اگه درست بوده دلایلش اینه ما مثلا برای ساخت این فیلم مثلا 20 میلیارد تومان هزینه کردیم، فیلم 50 میلیارد تومان فروخت، یا بالعکس برای فلان فیلم 40 میلیارد تومان دادیم 2 میلیارد تومان هم نفروخت.
درسته.
همین شفاف سازی کمک میکنه که سینمای ایران بره به این سمت که حالا بدون رو چه ژانرهای سرمایه گذاری بکنه، چگونه سرمایه گذاری بکنه، دستمزدها چگونه تنظیم بشه، یک رابطه کاملیه که به قول حسابدارا سود و زیانش باید با هم بخونه در انتها. این اتفاق اگر از بخش دولتی جدی شکل بگیره و این عزم وجود داشته باشه که دولت خطر بکنه، به هر حال یک سری فیلم ها نباید هر سال ساخته می شدن، هزینه های میلیاردی گرفتن و ساخته شدن و خوردن زمین، دولت بیاد و واسطه پای این قضیه بگه آقا من به این دلیل بابت این فیلم اینقدر هزینه کردم، اگر هم شکست خوردم دنبال این دلایل فرهنگی بودم، دنبال این دلایل راهبردی بودم در حوزه فرهنگ، و حالا سعی می کنم دفعه بعد، یعنی تو حوزه داخلی خودش هم حواسش رو جمع میکنه.
بله.
اهرم هایی که برای هدایت، برای حمایت داره از فیلم رو، میگه آقا جدیتر، حالا ما قرار نیست مثلا هر سال 200 میلیارد تومان هزینه کنیم بعد کل این 200 میلیارد تومان بسوزه پول مردم، بعد بگیم آقا داریم کار فرهنگی میکنیم. این اتفاق از دولت شروع بشه و رقم بخوره، شک نکنید که بخش خصوصی در کمترین زمان رو ممکن تنظیم میکنه خودشو با این ماجرا.
بله. آقای دکتر شفافیت دستمزدها چطور میتونه موثر باشه؟
راجع به شفافیت دستمزدها روزهای قبل هم صحبت کردیم، اونم تو همین چارچوبه. ببینید وقتی میگیم تولید
بله.
یه بخشش دستمزده، ما قیمتها رو به هر حال متوجه میشیم، ما میفهمیم. باور کنید حیف که نمیشه اسم آورد، من در جمعی از دوستان تهیه کنندگانمون در جلساتی بودم که مثلا میگفتن آقا بخش دولتی اومده به فلان بازیگر ماهی مثلا این میلیارد تومان داده برای حضور در فلان فیلم، در حالی بله. که من تهیه کننده بخش دولتی برای بخش خصوصی برای دو ماه حضور این بازیگر جلوی فیلم مثلا 200 میلیون تومان دادم و انتقاد داشتن که دولت اومده این بالانس رو به هم زده
درسته.
و خراب کرده قصه رو. میگه بازیگری که من 200 میلیون تومان دادم، چرا آقای دولت تو بهش 2 میلیارد دادی؟ این دیگه فردا نمیاد با 200 میلیون تومان برای من بازی کنه.
بله.
یعنی این شفافیت اگه وجود داشته باشد، اون موقع ما میتونیم خیلی از این روابط مالی رو